اونه نمیدونیم. ماهی میگن از دریا، تو دریا که بود، ماهی تو دریا که بود هی میگفت این آب چیه که میگن مایه حیاته؟ موج انداختش تو ساحل، گو حالا فهمیدم. ما قدر نمیدونیم، کجا قدر میدونیم. حضرت عبدالعظیم این روایت رو همه نقل کردن، شیخ صدوق مرحوم کلینی رضوان الله علیه همه نقل کردن. قصه رو زیاد شنیدید. یک کسی از شهر ری رفت کربلا، از کربلا رفت سامرا. امام عسکری بهش فرمود کجا بودی؟ گفت آقا من کربلا بودم. فرمود لوزر تقبر عبدالعظیم، اگه همونجا شهر ری زیارت از عبدالعظیم میرفتی، کنت کمن زار الحسین، مثل زیارت کربلا است. بسیار جلیل القدره. من تازگی ها گفتم حیف مردم تهران، بالای 10 میلیون جمعیت تو تهرانه. اگر تهرونی ها ماهی یک روز میرفتن زیارت از عبدالعظیم باید غلغله باشه هر و البته الان هم ازدهام جمعیت هست، ولی نه، ما قدر نمیدانیم. اینم شد دسته چهارم. امامزاده ای که راجع به زیارتش امام سفارش کرده، ولی خدا سفارش کرده.
حکیمیه
نکاتی درباره فضائل و مقام امامزادگان در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
یه دسته پنجمی داریم که از این بالاتره. دسته پنجم امامزادگانی که اولا جلالت قدرشون معلومه، دوم مزارشون مسلمه، هیچ بحثی درش نیست، سوم راجب زیارتشون روایت داریم، یه اضافه هم دارن. امتیاز چهارمشون زیارتنامه معصور دارن، یعنی ولی خدا، حجت خدا، امام معصوم به ما فرمودن اینجوری زیارتشون کنیم. مثل کی؟ مثلا مثل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، مثل حضرت علی اکبر سلام الله. اینا امام زادن دیگه، مزارشون معلومه، جلیل القدرن. راجع به استحباب زیارتشون روایت داریم، زیارت نامم امام فرمودن اینجوری زیارت. از جمله این دسته پنجم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هم جلالت قدرشون معلومه، هم مزارشون معلومه، هیچ اختلافی نیست، و هم روایت راجع به ثواب زیارتشون خیلی مهمه. عزیزان من، جوانای عزیز، هنوز فاطمه معصومه به دنیا نیامده بود. نه، پدر بزرگوارش هم به دنیا نیامده بود، آقا موسی بن جعفر. نه خود بی بی فاطمه معصومه، نه پدرشون موسی بن جعفر سلام الله علیه مجمعین به دنیا نیامده بودن. امام صادق میفرمود هر کس فاطمه رو زیارت کنه وجب له الجنه. سه امام راجع به زیارتشون، ثواب زیارتشون روایت داریم. و اضافه بر این، این زیارت نامه ای که ما داریم، اینم از ولی خداست. بیستید بگید السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله. این زیارت نامه ای که شما موفق میشید من میخوام. این سخن اول من راجع به دستبندی امامزادگان که کریمه اهل بیت در اوج این جلالت قدر و استحباب زیارت و اینه که عرض کردم. مطلب دوم این که باید بهش توجه کنیم، این جلالت قدر بی حساب نیست. نگفتیم امامزادگانی داریم که هیچ جلالت قدری ندارن، صرف امامزاده بودن که ارزش نمیاره. این جلالت قدر دلائلی داره، من مجال نیست به اونها اشاره کنم. راجع به کریمه اهل بیت یه فهرست بلند و بالایی داریم ما، بلند و بالا. من میخوام یه قصه ای برای شما بگم، اون قصه کمی طولانیه، میخوام وقت برای اون قصه داشته باشم، ولی اجمالا بدانید ما یک صفحه بلند و بالا راجع به دلائل جلالت قدر کریمه اهل بیت سلام الله علیها داریم. بحث عبادتشون، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه میفرمودن اگر مردم قم توجه داشتن، همون قد که میرفتن حرم حضرت معصومه یه جا دیگه هم میرفتن. کجا باید میرفتیم ما؟ آیت الله مرعشی نجفی میفرمودن قومی ها توجه ندارن. اگه قومی ها حواسشون جمع بود همونقدر که حرم میرن یه جا دیگه هم میرفتن که منسوب به حضرت معصوم است. کجا؟ بیت النور تو این محله میدان میر. ببینید فاطمه معصومه 16-17 روز در قم بودن، مهمان مردم قم. چه عبادتی داشته که این محل عبادتشون شده بیت النور، خانه نور. چه نمازی، چه دعایی، چه سنایی عابده بوده. دوم، عفاف و پاکدامنی این بانوی بزرگوار، خانمهای گرانقدری که سخن منو میشنوند بیشتر عنایت کنن. ببینید میدانید دختران آقا موسی بن جعفر ازدواج نکردن. چرا؟ روایتش هست، مجال نیست من متنشو بخونم. خود آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به دخترانشون سفارش کردن که هر کدوم خواستن ازدواج کنن با مشورت و اجازه امام رضا این کارو بکنن. چرا ازدواج نکردن؟ چون در دوران اوج ظلم حکومت بنی عباس بود، مأمون و هارون و خلفای بنی العباس، خانواده های پاک خوب جرأت نمی کردن بیان خواستگاری فاطمه معصومه یا خواهرانشون دخترانمون، جرأت نمی کردن. یه دختری که پدرش 14 سال تو زندان رژیمه، 14 سال، و مردم جرأت میکنن برن خواستگاری؟ آقا این دختر باباش کیه؟ باباش زندانیه. چند وقت زندانه؟ 14 سال زندانه. به چه جرمی؟ به جرم مخالفت با حکومت عباسی ها. کی جرأت میکرد طرف بره نزدیک بشه؟ جرأت نمیکرد کسی نزدیک این خانواده های نورانی بشه. فاطمه معصومه خواهراشون هیچ کدوم ازدواج نکرده. 27 سالشون بوده این بانو از دنیا رفتن بدون ازدواج با این شرایط سخت. ولی ببینید اوج پاکی، عفاف، پاک دامنی رو ما در کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها میبینیم. دختر خانم ها ببینید، درسته حفظ ایمان در بعضی از شرایط سخته، ولی ما میتونیم ایمانمون رو تو هر شرایطی حفظ کنیم. سوم، این بانوی بزرگوار رو میدانید محدثه مینامن، در سند یک سلسله روایات حضور داره، از جمله روایتی که علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر نقل کردن که تمام سندش فاطمیاتن، فاطمه ان فاطمه، فاطمه ان فاطمه، فاطمه، همه دختران ائمه فاطمه ان فاطمه، از فاطمه، همه از فاطمه، یکی یکی تا میرسد به فاطمه معصومه سلام الله علیها. راجع به ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه داستان معروفیه. این حدیث در سلسله سندش فاطمه معصومه سلام الله علیها حضور داره. محدثه است، عابده است، کریمه است، در اوج عفاف و حجاب و پاکدامنی. از این نمونه قصه ها و کرامات و عظمت و مقامات فاطمه معصومه سلام الله علیها ما فراوان داریم.
سپاسگزارم در این نوبت همراه ما بودین با بیدار باش تهران رادیو تهران. امیدوارم که برنامه دل شما نشسته باشه. داریم نزدیک میشیم به لحظات اذان صبح افق تهران. امید دارم توی این لحظات وقتی که دست به دعا میشید برای حال خوب همدیگه دعا بکنیم و امید دارم که دلاتون گرم باشه به حضور خداوند متعال. آرزوهای خوب کنیم برای همدیگه، برای عاقبت به خیری، برای آرامش. الهی که بهترین ها سهم دل پاک تک تک شما عزیزان باشه. میسپرمتون به خدای خوب، به خدایی که به شدت کافیست.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسرا،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگی یا خدا.
با تو،
با تو،
با تو، از تو آغاز میکنم،
از تو آغاز،
از تو آغاز میکنم.
الهیه
دل به بزرگواری او بسپار، خودت را آماده آغوش مهربانیش کن. با تو از تو آغاز می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به 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 به، سحر، بلکه سحر به سحر سعادت به همه ما رو میکنه. یار صدامون میزنه، نگاهمون میکنه با یه لطف خاصی، دعوتمون میکنه به مهمونی ویژهش. وقتی دلش سیاه شب با شمشیر فجر صادق شکافته میشه، یعنی بختمون بلند شده، یعنی نوبت سحرگاهی خواهش و نهایش فرا رسیده، یعنی آرامش از هر وقت دیگه نزدیکتره. وقت، وقت تجربه حس خوشاینده، حرف زدن با محبوب، خلوت، آرام، بدون معارض، بدون مانع. الان وقتشه صداش کنیم، بگیم با تو از تو آغاز می کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم، هرچه هستم، به سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام، سلامی از جنس مهر به شما مؤمنان سحرخیز. در سحرگاهی دیگه ماییم و شما و اقرارنامه بندگی دیگهی که امضایش به مهر همیشگی مونه. خدایا با تو از تو آغاز می کنم. قرار امروزمون عفت در بطن. شما هم همسفر راه امروزمون هستید. الهی شکر. بسم الله. در آستانه قراری دوباره با خدا، ماییم و شما و یک قرار آسمانی. محدث بزرگ فیض کاشانی خطرناکترین شهوت‌ها رو شهوت شکم میدونه. به اعتقاد فیض باقی شهوت‌ها همگی زائیده و فرزند شهوت شکم هستند. مرحوم فیض در کتاب خود مهجة البیضاء اینطور می‌نویسه: بزرگترین عامل هلاکت انسان شهوت شکم است. همان بود که آدم و حوا را از بهشتی که دارالقرار بود به دنیا که دار نیاز و افتقار است فرستاد. در حقیقت شکم سرچشمه شهوات و منشأ دردها و آفات است، زیرا حتی شهوت جنسی نیز پیرو آن است و به دنبال این دو شهوت در جمع‌آوری مال و مقام است که وسیله ای برای سفره‌های رنگین‌تر محسوب می‌شود و به دنبال آنها تنازع در دسترسی به مال و مقام و کشمکش ها به وجود می آید و آفت ریا و خودنمایی و تفاخر و تکاسر و خودبرتربینی از آن متولد می گردد. سپس این امور عاملی برای حسد، کینه، عداوت و دشمنی می شود و دارنده آن را به ارتکاب انواع ظلم ها و منکرات و فحشا می کشاند.
بعضی واژه ها با اینکه ظاهرشون شبیه به همه ولی معنیشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا حنیف و جنیف. حنیف یعنی کسی که راهش راسته و راه میانه روی و اقتصاد و تعادل رو در پیش گرفته، ولی جنیف یعنی کسی که میزنه به بیراهه اسراف و افراط و تفریط. یا مثلا ملع و خلع و کلمه های امثال اینها. ملع یعنی پر، چیزی که دیگه هیچ جایی، ظرفی که هیچ جایی برای، یا فضایی که هیچ جایی برای اضافه شدن چیزی دیگری بهش نداره میگن ملع و پر شده است. دیدیم بعضی همه چیشون پره، مثلا هم حساب بانکیشون، هم گاف صندوقشون، هم یخچال خونهشون، هم شکمشون، هم پناه بر خدا سطل زبالشون. خدا به اینا که اتفاقا خیلی هم اهل بجز پاشن، حالت پر بودن اشکال نیست در ذات خودش ها، اما اگر که اینجوری بود و اهل بریز به پاش هم بود آدم، به اینها میگه ملع خدا. جادر روش فکر کنیم. چرا؟ عوضش خلع یعنی خالی بودن. برعکس کسایی هم هستش که حالا لازم مادی داریم مثال میزنیم دیگه، هم حساب بانکیشون خالیه، هم دستشون خالیه، هم جیبشون خالیه، هم شکمشون حتی بعضی موقع خالیه، و متاسفانه تو دنیا کم نمیبینیم از این اتفاقا که کسایی گرفتار این تنگ دستی و این خلع عجیب و غریب هستند. هم عقل آدم که خدا بهش داده اینو حکم میکنه، هم خود خدا به تصریح در جاهایی از کلام خودش اینطور نقل کرده که بسیاری از این خلعهایی که در عالم هست و این فقرهایی که وجود داره به خاطر اون گروه ملع و اونهاییست که نابجا پر شدن. جای فکر داره.
حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و نازنین. روزهای قبل راجع به عفت صحبت میکردیم و انسان عفیف، عفت در نگاه و عفت در گفتار رو راجبش صحبت کردیم. امروز میخواییم راجب عفت در شکم صحبت بکنیم، یعنی چیزهایی که ما میخوریم و میاشامیم. انسان باز تنها موجودیه که میتونه انتخاب بکنه که از پاکیها بخوره، از پاکیها بیاشامه. حیوانات دیگه وقتی موقع خوردنشون میشه، همین که چیزی مطابق غریزه اونها باشه و اونها رو سیر بکنه، همین براشون کفایت میکنه. اما ما انسانیم، قرار نیست فقط بخوریم که سیر بشیم و نیاز شکممون برطرف بشه. نه، این گونه نیستیم. انسان کسیه که نگاه میکنه اون چیزی که میخواد بخوره پاک باشه، حلال باشه، از راه درستی به دست اومده باشه و رزق درست او باشه. فقط قرار نیست من گرسنگیم برطرف بشه. مثلا فرض میکنیم که نهنگ ها هم گرسنگیشون رو برطرف میکنن، گاو ها هم گرسنگیشون رو برطرف میکنن، اسب ها، همه ی حیواناتی که هستن، مار هم گرسنگیشو برطرف میکنن. اما من انسانم، من خلیفه خدا در این عالمم، اشرف موجودات عالم. اون چیزی که گرسنگی منو برطرف میکنه هر چقدر پاکتر باشه باعث پاکی روح منم میشه. ما خوردنمون ارتباط مستقیمی داره با پاکی روحمون. اگر چیزی که میخوریم پاک نباشه، حلال نباشه و عفت رو در خوردن رعایت نکنیم، بلا فاصله اثر منفی خودش رو روی روح ما هم میگذاره، چون بدن ما، جسم ما، مرکب روح ماست در رسیدن به کمال. فلذا خیلی مهمه که من در خوردن پاکی رو رعایت بکنم. حتی زیاد خوردن، این هم با مسلک انسانهای عفیف سازگار نیست. یعنی ولو اینکه غذایی حلال باشه و از راه درستی هم به دست آمده باشه، اینکه من زیادی بخورم، شکم بارگی بکنم و تا حدی که میتونم بخورم، این منافات با عفت در خوردن داره. اینجا هر کسی که زیاد میخوره بدونه زیاد خوردن اثرش بر اینه که روح انسان رو به خواب میبره. همینطور که وقتی آدم زیاد میخوره خوابش میگیره و این بدن دیگه اون نشاط خودش رو از دست میده، زیاد خوردن، پرخوری و حرام خوردن و ناپاکی رو خوردن باعث خواب روح میشه، غفلت روح میشه و اینکه روح نتونه واقعا به اون کمال خودش دسترسی پیدا بکنه. در این زمینه در قرآن و روایات ما به هر حال توصیه های بسیار خوبی هست که میتونیم به اونها مراجعه بکنیم و عفیف بودن رو در خوردن هم انشاءالله بتونیم رعایت کنیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، یا خوشا راهی که پایانش تو باشی، یا خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، یا
برای رعایت عفت در خوراک باید از لقمه ناپاک پرهیز کرد. ناپاکی لقمه ها دو جوره. بعضی لقمه ها ناپاکی ظاهری دارن. با چشم سر هم میشه آلودگیشونو دید. اما بعضی لقمه ها باطنشون آلوده است. مال حرام، لقمه حاصل از کم فروشی و ربا، شاید ظاهر شکیل و تمیزی داشته باشه اما باطنش آتش و آلودگیه. لازمه عفت بطن، اکتفا کردن به لقمه هایی که در ظاهر و باطن آلوده به هیچ خباستی نیستن، پاک هستن و حلال. نه فقط در زمان دلتنگی، که وقت خوشحالی هم باش صحبت کن. خدا خدای لحظه های خوشیمونم هست. خدا دوست داره که در شادی ها هم یادش کنی. پس در هر حالی که هستی با خدا حرف بزن. دلتنگ که شدی با خدا حرف بزن، از خدا حرف بزن.
دیدمش چشم به دستان خدا دوخته بود، ز گناهان چو کویری ز آتش سوخته بود.
راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلش، که ز باران خزان پیشتر